هشدارهای جدی از طرف کارشناسان و سازمانهای مربوطه هستیم که خطرات ناشی از آلاینده‌های سوختی رو در شهرهای بزرگ هشدار میدن. چقدر خوبه که همه با هم دست به دست هم بدیم، همکاری کنیم، از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنیم و ماشین‌ها رو کمتر از منزل بیرون بیاریم تا انشالله هوای سالم‌تری داشته باشیم، سالم بمانیم، بچه‌ها هم به مدرسه و درسشون برسن. برای همه شما آرزوی توفیق و سلامت دارم و دعوت می‌کنم برنامه بعدی رو بشنوید، زمین 360 درجه که به روش‌های دفع آفات می‌پردازه.
زمین 360 درجه.
به نام خدا. سلامی چو بوی خوش آشنایی، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه زمین 360 درجه. من سروش مبارکی هستم، مجری و کارشناس این برنامه. حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
خیلی مهمه. مسئله منابع طبیعی بسیار مهمه. منابع طبیعی ثروت‌های ملی‌اند. مال این دولت و اون دولت و این وزیر و اون وزیر که نیستن. اینا مسائلی مال ملت‌هاست. اونم نه ملت‌ها در یک نسل. ثروتی است متعلق به ملت‌ها در طول تاریخشون. از اینا باید استفاده کنیم. درسته که چشم‌ها و نگاه‌ها در شمارش مسائل اساسی کشور به سمت اقتصاد، به سمت فرهنگ، به سمت مسائل پولی، به سمت مسائل سیاسی کشانده می‌شود. لکن اگر با دقت نگاه بکنیم، مسائلی که مربوط به زیست انسانی است اهمیت بیشتری از اونها دارد. سیاست برای چیست؟ اقتصاد برای چیست؟ خدمات گوناگون شهری و کشوری برای چیست؟ پیشرفت کشور اصلا برای چیست؟ پیشرفت برای این است که انسان‌ها زندگی سالم و مطلوبی داشته باشند. اگر محیط زیست تخریب شد، همه اینها باطل خواهد شد. اهمیت محیط زیست اینجاست. من خواهش می‌کنم مسئولینی که در بخش‌های مختلف هستند به این نکته توجه کنند که نگاه به مسئله آب و هوا، نگاه به مسئله غبار، نگاه به مسئله دود، نگاه به مسئله هوای سالم، نگاه به مسئله آب سالم و محیط زیست سالم، مسئله جنگل ها، اینا نگاه های اصلی است. اینا رو در متن برنامه ها، در مجاری همه برنامه های زندگی اینا رو بگنجونن.
امروز تصمیم داریم در مورد مگس مدیترانه‌ای، آفت ماه‌های اخیری که وارد کشور شده است، گفتگو کنیم. مگس مدیترانه‌ای از آفات گیاهی بوده که چند ماهی است میهمان باغات، به خصوص غرب و مرکز استان مازندران بود. این روزها شیوی آن دامنگیر باغات کشور شده است. هجوم مگس مدیترانه میوه به باغهای کشور به مرحله نگران کننده رسیده است و کارشناسان هشدار دادند که این آفت در باغاتی که کشت مخلوط دارد به شدت در حالت افزایش است. در برنامه امروز میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی میکنم و انشاءالله در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی به ما میپیوندند و خدمتتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامکی ماست و 22652285 و 278-61-035 تلفن های ماست. با ما در تماس باشید و ما را از نظرات و پیشنهادات خودتون مطلع کنید. شما می توانید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما www.radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز زمین 360 درجه از رادیو گفتگو باشید.
من آن ابرم، من آن ابرم که می آیم ز دریا، روانم در به در صحرا به صحرا، روانم در به در صحرا به صحرا. نشان کشتزار تشنه کو، نشان کشتزار تشنه کو، که بارانم که بارانم که بارانم سراپا. من آن ابرم، من آن ابرم که می دریا، روانم در به در صحرا به صحرا، روانم در به در صحرا به صحرا. شبی مرغ سپیدی شدم من، شبی مرغ سپیدی شدم من، گشاده باد بان بال در باد، به دریا میزنم دل را، به دریا میزنم دل را، به دریا میزنم دل را، با چون موج به هر ره می روم آزاد آزاد، به هر ره می روم آزاد آزاد. من آن ابرم، من آن ابرم که می آیم ز دریا، روانم در به در صحرا به صحرا،
صحرا. خوش آمدید به استدیوی زمین 360 درجه. مهمانان عزیز این برنامه سرکار خانم مهندس فاطمه موحدخواه، مدیر تدوین ضوابط و استانداردهای سازمان حفظ نباتات، جناب آقای دکتر اسخر شایان رئیس گروه پیشگیری و کاهش خسارت‌های سازمان حفظ نباتات، و گفتگوی تلفنی داریم با جناب آقای مهندس محسن احمدی کارشناسی ارشد اگروکولوژی. درود بر شما، خوش آمدید. بفرمایید خانم مهندس.
به نام خدا با عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. من فاطمه موحدخواه هستم، مدیر تدوین ضوابط استانداردها و برنامه‌های کنترل معاونت قرنطینه سازمان حفظ نباتات.
خیلی خوش آمدید. خواهش می‌کنم آقای دکتر بفرمایید.
به نام خدا، من هم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمت شما.
خیلی خوش آمدید. با اجازه دوستان ما ابتدا گفتگوی تلفنی رو میگیریم. روی خط جناب آقای مهندس محسن احمدی، کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، روی خط برنامه هستند. آقای مهندس درود بر شما.
سلام و روز بخیر عرض میکنم محضر شما، مهمانان ارجمند، شنوندگان فهیم این برنامه.
خیلی خوش آمدید آقای مهندس. یه توضیح کوتاهی در مورد رشته تحصیلیتون که اگرواکولوژی هست بفرمایید و ما میخواییم پیوند بدیم به دفع آفتی به نام مگس مدیترانه یا در حقیقت مگس مدیترانه میوه. بفرمایید در خدمتون هست.
اگرواکولوژی به صورت کلی به روش های کشاورزی نوین اطلاق میشه که در اون روش ها کمتر از آفت کش ها و سموم شیمیایی استفاده میشه.
بله.
به صورت کلی.
و در مورد اینکه مگس مدیترانه‌ای چه هست و چه خسارتی به بار آورده صحبت کنیم.
حتما. مگس مدیترانه‌ای یکی از آفات مخرب جهانیه. نسبت به سایر گونه‌های مگس میوه دامنه تخریب خیلی وسیع‌تری داره و میتونه به عنوان یک میزبان به درختان هلو، خرمالو، انجیر، سیب زرد، آلو، گلابی و مرکبات بسیار آفات‌های
خسارت به بار بیاره.
از جمله میزبانان این آفت میتونه درختان و حتی میوه های رسیده که روی درختان و حتی میوه های پوسیده که در توی باغ ها بالاخره روی درختان و اینها پیدا میشه باشه. این حشره به طول معمول تا 2 ماه زنده میمونه. اگه شرایط مساعد باشه تا 6 ماه هم میتونه به زندگی خودش ادامه بده. از میوه های رسیده در فصل سرما بیشتر استفاده میکنه و در فصل سرما شرایط رشدی برای این حشره خیلی بهتر هست.
آقای مهندس، اگرواکولوژی در حقیقت چه برنامه‌ای داره برای از بین بردن اون؟ کشاورزی پایدار چه روشی هست برای کنترل کردن یا از بین بردن این آفت؟
بیشتر در درجه اول مانیتورینگ این حشره از ردیابی آفت در مناطق مختلف میتونه کمک بکنه که به کدوم سمت و سو حرکت میکنه این حشره. از طریق نصب تله های زرد چسبنده و جلب کننده درختان میوه میشه نسبت به این حشره یه مقدار کنترل به خرجشون رو جمعشون کرد، جمع آوری کرد از سطح محیط. ممانعت از انتقال میوه های آلوده و از بین بردن آفت از طریق تهیه شیره آهک و اضافه کردن گازوئیل بر روی اون و ریختن میوه های آلوده داخل بشکه میتونه خیلی کمک بکنه برای مبارزه با مگس میوه مدیترانه. انجام شخم سطحی از بین بردن شفیره ها در زمستان، برداشت به موقع میوه های رسیده.
بله.
و حتی میتونیم برای میوه هایی که بعدن بعد از برداشت هم فرایند رسیدنشون ادامه پیدا میکنه حتی برداشت زود هنگام داشته باشیم مثل خرمالو.
بسیار عالی.
استفاده از تومه های پروتئینی همراه سم هم خیلی موثره جناب دکتر.
بسیار عالی. خیلی خوش آمدید جناب مهندس احمدی. روی خط برنامه من معرفی میکنم مجددا جناب آقای مهندس محسن احمدی، کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، روی خط برنامه زمین 360 درجه بودن. درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
ممنون از تایمیدید.
خدا یار و نگهدارت.
خدا نگهدار.
از سرکار خانم مهندس فاطمه موحدخا شروع میکنیم. بفرمایید راجع به این مگس و آنچه از استاندارد باید شما به ما بگید.
مگس میوه مدیترانه یک آفت پولیفاژ هست که همونجوری که همکار بزرگوارمون گفتن آفتی هستش که انواع میوه ها رو درگیر میکنه. اولین بار این آفت در سال 62 تو ایران گزارش شد. سازمان حفظ نباتات وظیفش کنترل این آفت بود چون به عنوان آفت قرنطینه‌ای محسوب میشد. روش‌های متدای خیلی متعددی رو برای کنترل آفت ما داریم. اول از همه بس همین مانیتورینگش هستش که اکیپای ردیابی داریم تو سطح کشور و هر سال برنامه ردیابی به استان‌ها میدیم. استان‌ها با این اکیپا ردیابی‌ها رو انجام میدن توسط همون تله‌ها فرمان گذاری و اگه شکاری داشته باشن به ما گزارش میکنن و موقعی که حالا شکاری باشه و گزارش بشه استان وارد لیست قرنطینه‌ای ما میشه. وقتی وارد لیست قرنطینه شد دیگه بحث مبارزه با این آفت شروع میشه و طبق حالا اون استانداردها و روشایی که هست مبارزه شروع میشه که حالا یکی بیت اسپری هستش و حالا روشای مختلف زیاد هست. ما الان در حال حاضر تو کشور 11 تا استان قرنطینه داریم که این آفت توش گزارش شده و خب کارای تخصصیش داره انجام میشه برای بحث کنترلش.
بله.
ولی مشکلات زیاده تو این بحث.
از کجا اومده؟ به صورت جمعیتی هجوم آوردن یا به واسطه بار آلوده یا در حقیقت میوه آلوده وارداتی یا اینکه
همه جوره احتمالش هست که این چه جوری وارد شده. ولی خب الان ما بحثمون بحث ورود نی، بحث کنترلش، به خصوص تو این 11 تا استانی که آفت قرنطینه ای الان. خب 4 تا استان رفته جز لیست آفات همگانی به خاطر اون بحث طغیانیش.
الان درگیری های بیشتر ما کدوم استان؟
ما در حال حاضر جنوب کرمانمون خیلی درگیری زیاده به مرحله طغیان داره میرسه و خب متاسفانه مشکلات زیادی تو بحث فرهنگ سازی مردم رو ما داریم.
بله.
که خب سازمان دوره میذاره، بعد اکیپای انجیو ها رو آورده وسط باشون کلاس دوره آموزشی میذاره، ولی باز همون فرهنگ سازی کمه.
بله.
که نیاز داره استان بیاد وارد بشه و این کارا رو انجام بده، کمک ما بکنه.
خب الان چی شده؟ کمک نمی کنن؟
والا کمک نمی کنن. ببینید بحث اعتبارات این وسط هست، میگن پول باشه کار انجام میشه. بحث اعتبارات هم استانیه، برمیگرده که استان چقدر اعتبار میذاره تو این بحث کنترل. و خب فشار زیادی روی مدیرای استانی ما هست که چجوری این آفت رو باید پرزنتش کنن، چجوری برن صحبت کنن و اون بودجه رو بگیرن. که خب متاسفانه خیلی از استانا، چون به هر حال وقتی اسم آفت قرنطینه ایه، وظیفه دولته که اینو کنترل کنه، هیچ وظیفه باغدار یا کشاورز نداره تو این بحث. وقتی وظیفه دولت میشه، استاندار باید این بحث رو بیاره توی حالا کمیته برنامه ریزی استان مطرح بشه و پولش رو بذارن. ما مشکلات عمدمون اینجاست، وگرنه سازمان حفظ نباتات هم برنامه های ملیش رو داره، هم طرح‌های ملی که داره کارش رو انجام میده.
در نهایت خسارت متوجه باغدار میشه متاسفانه.
خسارت متوجه باغداره و خب این خیلی یعنی سخته برای اون باغداری که خب میوهش رسیده به مرحله، حالا هنوز یه دفعه له شدگی میوه رو داره و ریزش میوه رو داره و خب خیلی اذیت میشه برای کسی که یک سال وایساده تا ثمر درختش رو ببینه و خب عملا بی نتیجه است و هزینه هایی که کرده،
این همه هزینه هایی که انجام شده، منابعی که مصرف شده، منابع آبمون که مصرف شده و دیگر منابع متاسفانه. خب الان چه باید کرد خانم مهندس؟ نظرتون چیه؟
والا اول از همه
استان‌های شمالی چی؟
استان‌های شمالی جز آفات همگانی رفتن که حالا آقای دکتر زحمت بکشن ایشون راجبه.
آقای دکتر بفرمایید اصلا آفات همگانی چیه، قرنطینه ای چیه، یه مقدار صحبت بکنیم راجع به این آفات.
من اگه اجازه بفرمایید من یه توضیح مختصر
بفرمایید در خدمتتون هستم.
همونطوری که همکارمون فرمودن، ببینید آفات مگس مدیترانه در واقع یکی از گونه‌های یه خانواده خیلی بزرگ از مگس‌های میوه هست تحت عنوان تفریتیده که به دلیل گسترش جهانی که داره، چون اینا بومی در واقع آفریقای شرقی بودن.
بله.
منتها به تدریج و با توسعه تجارت و سهولت تجارت در سطح دنیا، اینا به تقریبا اکثر نقاط دنیا انتشار پیدا کردن و اینطوری میتونم خدمتون بگم که از سال 1337 برای اولین بار واردات میوه به کشور و خصوصا مرکبات به کشور آزاد شد، اولین بار همراه میوه های وارداتی وارد کشور شد در سال 37. منتها اقدامات کنترلی انجام شد و آفت تقریبا دیگه مشاهده نشد در استانهای کشور تا سال 54 و تا 58 به صورت پراکنده در برخی از استانها مشاهده شد. نهایتا سال 62 دلیل سرمایی که اتفاق افتاد، آفت دیگه با اقداماتی کنترلی که انجام شد دیگه مشاهده نشد تا سال 1385.
بسیار عالی.
یعنی این آفت در کشور وجود، حالا نظرات متفاوتی هست، یا وجود داشته تو این سالها، چون همونطوری که استظهار دارید بند پایان خیلی در واقع قدرت سازگاری بسیار بالایی دارن با محیط زیست و این احتمال هست که این آفت در کشور وجود داشته و با مهیا شدن شرایط آب و هوایی و تغییرات اقلیمی که این سالهای اخیر مخصوصا هم در دنیا هم در کشور ما داشتیم، به هر حال اینا خودشون رو تونستن جمعیتشون رو
رشد بدن
بروز بدن و ما اونا رو مشاهده کردیم. از سال 85 تا سال 92 تقریبا اکثر استانهایی که آفت گزارش شد در لیست آفات قرنطینه بود، به این معنی که آفت در یک به صورت لوکال و یک مناطق بسیار محدودی از مناطق مختلف کشور گزارش میشد، اقدامات قرنطینه ای انجام میشد، بحث‌های کنترلش، دستورالعمل مدیریتش و همینطور اعتباراتی که لازم بود. منتها از سال 92 وقتی که آفت تقریبا در اکثر مناطق استان و شهرستان‌های استان مازندران به حالت خسارتزا رسید و عمومیت پیدا کرد، بر اساس تصمیمی که در شورای حفظ نباتات گرفته شد در 4 استان از لیست قرنطینه خارج شد و الان استانهای مازندران، یزد، گلستان و تهران این آفت در لیست آفات قرنطینه دیگه وجود نداره. آفت همگانی اعلام شده، به این معنی که این آفت وظیفه کنترلش در واقع به عهده خود باغدار هست.
بله.
منتها تمام مسائل فنی، روش‌های مدیریت این آفت و همینطور زمان مبارزه، بهترین زمان مبارزه، بهترین روش‌های مبارزه رو در قالب دستورالعمل‌های فنی، در قالب کارگاه‌های آموزشی و برنامه‌ای که تدوین میشه در اختیار کشاورز قرار می‌گیره
و جانب سازمان،
از جانب سازمان حفظ نباتات.
بله.
و این روند ادامه داشته از سال 92 تا به اکنون که منتها خب استثار دارید یکی دو سال اخیر باز
تبلور پیدا کرده.
تغییرات آب و هوایی و خصوصا ما سال 97-98 بارش های بسیار خوبی داشتیم،
شرایط مطلوب
بسیار مطلوب شد، حتی برخی از ما اوایل امسال طغیان و مهاجرت ملخ مهاجر رو داشتیم.
بله.
به کشورمون در منطقه حدود 11 استان جنوب کشور درگیر شدن که خوشبختانه با اقدامات و پیشبینی هایی که قبلا انجام داده بود سازمان حفظ نباتات به موقع مبارزات بسیار خوبی انجام شد و آفت رو کنترل کردن. مگس میوه مدیترانه هم در واقع تحت تاثیر همین شرایط بارندگی هایی که بود امسال جمعیتش نسبت به سال گذشته و سالهای قبلی مقداری افزایش پیدا کرد. میتونم بگم چیز حدود 3-4 برابر خصوصا در استان مازندران افزایش جمعیت داشتیم و همین میطلبید که برنامه های مدیریتیش به صورت خاص دنبال بشه. البته خب اقدامات قرنطینه ای، اقدامات در واقع یک اقدامات قاطع تر و در زمان کوتاه تری میبایست انجام بشه. آفت وقتی به صورت خصوصی یا عام در اومد در یک منطقه، ما در واقع بیشتر مدیریت آفت مد نظر هست و سعی میکنیم که این آفت رو با روش های تلفیقی که وجود داره، روش های مبارزه مختلفی که هست، به زیر سطح زیان اقتصادی برسونیم.
آقای دکتر، اخیراً سفر داشتید به استانهای شمالی و این سطح رو بررسی فرمودین؟
بله، من تقریبا از هم بنده هم همکاران مرتب در استانها حضور داشتیم. تقریبا شاید 10 روز پیش استان مازندران بودیم.
بله.
و خب شرایط، وضعیت جمعیت آفت و اقداماتی که انجام شده مرتب داره پایش میشه و تحت کنترل هست
و الان خرمالوها یا نارنگیها رو وضعیتش دیدین به چه صورته؟ چی کار باید کرد؟
اگه اجازه بدید من همین بحثی که شما میفرمایید یه بحث بسیار مهمیه. شاید در وهله اول ما همه چیز رو بخوایم به مسائل آب و هوا اینا رفت بدیم، ولی خب این یه بخش و یکی از عوامل مؤثر در افزایش جمعیت هست. یه سری عوامل دیگه هست که شاید به نوعی به تفکرات ما، مدیریت‌های مختلف و حتی بخش‌های فراسازمانی برمیگرده. این آفت یکی از شاخص‌های اصلش اینه که خانمان استشاره کردم پلی‌فاژ هست. در برخی منابع از 250 تا 1000 تا میزبان برای شمرده شده، یعنی شما از انواع هستدار، دانه‌دار، انار، خرمالو، انجیر تا بیایم سراغ مرکبات، ازگیل ژاپنی، تمام اینها رو حتی در بعضی از منابع سراغ سبزیجات و در واقع سبزی و سیفی هم رفته. سیفیجات هم رفته. بنابراین این تیپ وسیع یه جاهایی شاید زمینه رو ما خودمون فراهم کردیم که این آفت حالت طغیانی پیدا بکنه. و اون این هست که وقتی شما در استان مازندران در یک باغ مرکبات وقتی یک باغداری اصرار داره که حتما خرمالو هم داشته باشد،
مرکبات هم داشته
نارنگی
باشه،
نارنگی پیشرس داشته باشه، انجیر داشته باشه، انار داشته باشه، اینا رو باور کنید تو این بازدیدها شما به عینه میبینید که ترکیبی از انواع محصولات مختلف رو حتی محصولات چهار فصل رو توی یه باغ میتونید ببینید. خب این آفت خیلی از این محصولات براش میزبان مرجح، میزبان ترجیحیشه. ما یک در واقع سلسله ای از انواع میزبانهای مورد نظر آفت رو فراهم میکنیم و این باعث میشه که جمعیت آفت در طول سال در حال تکثیر و در حال
ماندگاری
هست. ولی خب از یک بعد مدیریتی هم بخوایم به این قضیه نگاه کنیم، شاید وجود آفت به صورت لکه‌ای، یعنی هر جایی که کلکسیون وجود داره، کلکسیون خرمالو، انجیر، مرکبات در کنار هم
بستر مناسب وجود داره،
بستر مناسب وجود داره، ما آفت رو در واقع میتونیم لکه‌ای مشاهده میکنیم و لکه‌ای باش برخورد مدیریتی داشته باشیم. یه مقداری کار مدیریت رو راحت‌تر میکنه از این بابت که در واقع شروع مبارزمون از کانونهای اصلی آلودگی باشه. کانونهای ما میشه اون لکه هایی که میزبانها وجود دارن، چون یه خصلتی که این آفت داره این آفت تنبلی هست، خیلی آفت پرتحرکی نیست، بنابراین سعی میکنه جایی که میزبانهاش وجود دارن همونجا استقرار پیدا بکنه. بنابراین ما کانونهامون رو در برنامه مدیریتی بیشتر جاهایی معرفی کردیم که تراکمی از این میزبانهای متنوع وجود داره و سعی میکنیم که در وهله اول کانونها رو با روشهایی که وجود داره مدیریت کنیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات جامعتون. جناب آقای دکتر عنایت بیابانی روی خط برنامه زمین 360 درجه هستند، قائم مقام خانه کشاورز ایران. درود بر شما آقای دکتر.
سلام عرض میکنم، درود بر شما، در خدمت.
خیلی خوش آمدید به برنامه. من میخواستم در حقیقت درد و دلهای شما رو بشنوم از در حقیقت این آفتی که به کشاورزهای ما داره صدمه وارد میکنه، به محصولات کشاورزی ما داره صدمه وارد میکنه، و اینکه بفرمایید در حقیقت چه همکاری سازمان حفظ نباتات و دیگر در حقیقت سازمان ها به شما انجام دادن.
خیلی متشکرم اولا از توجه جدی جناب عالی و همکارانتون در ارتباط با این مسئله. همونطور که اطلاع دادید همین الان ما در تعاونی های مختلف در ارتباط با مگس مدیترانه داریم از ساعت 9 صبح تا الان داریم بحث میکنیم که این آرزی که گریبان کشاورزا رو گرفته و باعث بدبختی همه کشاورزا میشه. من نمیدونم در یک زمانی که مگس مدیترانه آمده بود در نمیدونم چه سال، در 7-8 سال قبل، یک مبارزه ملی صورت گرفته.
درسته.
و الان این همه مدت من خودم به عنوان یه باغدار اولین باری که احساس کردم از این تلاهایی گذاشتم برای این قضیه که ببینیم که آیا مگس مدیترانی اومده یا نه.
بله، از
بعد از اینکه مسلم شد با وزارت جهاد معاونت باغبانی تماس گرفتیم، اعلام کردیم بهشون، نامه نوشتیم، ارتباط ما ارتباط مستقیم بوده، تلفن کردیم جاهای مختلف، مثل این که اصلا هیچ قدرتی در ارتباط با این مسئله صاحب تصمیم نیست که تصمیم بگیره در ارتباط با این جریان چه کاری باید کرد. اطلاع دارید مگس مدیترانه‌ای وقتی شیوع پیدا بکنه 300 نوع 250 نوع محصولات کشاورزی میزبان این آفت هست.
بله قطعا.
و الان در شمال من الان خبر رسید در استهوانات، خبر رسید در شیراز، در جاهای مختلف این شیوع پیدا کرده و مبارزه بطئی، مبارزه کند جوابگویی قضیه نیست. سازمان تحقیقات فرصت